امروز پنجشنبه است 18 مهر 98، جلسه 21 جواهر البلاغه، علم معانی در مقدمش در بحث مسند و مسند الی، مواضع مسند الی 6 مورد چه مورد دومی مورد اسم نواسخ آیه 5 اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و اهدنی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. همطور که به عزیزید مواضع مسند و مسند الی اینطور نیستش یکی 8 باشه یکی 6 باشه. اگر اونجا 8 میشموره اینجا مورد اولش خودش شد چند تا؟ 4 تا در مقابل اونا. از 4 تا یکیش کم میشه چون خودش یکی شماره خورده، یعنی 3 تا اضافه شده. 3 تا به 6 تا اضافه بشه میشه چند تا؟ میشه 9 تا. بعد بقیه موارد چون دونه ایه، تک دونه ایه، چطوری 9 در مقابل 8 قرار میگیره؟ باریکلا اینجا یه نائب فاعل اضافه شده در مقابل فاعل، اونجا فعل تام بود و فعل تام یا فاعل داره یا نائب فاعل. پس در نهایت اگه بخواید اینو بیشتر بازش بکنید، واقع داستان اینه مواضع مسند و مسند الی چند تا ساقا؟ 9 تا. یعنی تو بالایی میتونست فعل تام رو تقسیم کنه به فعل معلوم و مجهول، بعد نیست همینجا من خودم این کارو میکنم کنار اونجا، کنار قد افلح المؤمنون مثلا یه فعل مجهولی هم از قرآن تو ذهنتون هست، مثلا نفخ به صورت، یا حالا یه مثال ساده تر چون اونجا سور میشه نائب فاعل و اینا، مثلا قتل اصحاب الاخدود، متشکر، قتل اصحاب الاخدوده، خوبه. این مثال هم به نظر من اضافه کنید خوبه، سوره بروج هم هست، به نظر من آیه 6 باشه. بگذاریم، من میخوام بگم اینا اضافه بکنید که بدونید فعل تام مسنده، ولی گاه به فاعل گاه به نائب فاعل. پس 9 تا بالا داریم، پایین هم 9 تا داریم در واقع. میگم بعد متها الا که تو یک کاسه کردنا یکی میشه 8 یکی میشه 6 تا. این مهمه. اسم نواسخ مثل کانه و اخواتها و انه و اخواتها. اخوات معنی چی بود؟ نظائر، مثیلها. آره خواهر نمیگیم. مثل این آیه 5 سوره اعراف، آیه پرنکته، بسیار آیه قشنگی انتخاب کرده این آیه، آیه نکته داره. خب خیلی آیه داریم ما اسم نواسخ داره توش، میتونستم بگم کان الله غفورا رحیما مثلا، ولی چرا این آیه رو انتخاب کردن؟ واقعا نگاه خوب و قشنگی داشتن، چون اینجا ها نحو مرور میشه. آیون داستان چیه؟ الان اینجا اسم کانه چیه؟ انقالوه ظاهرا، این احتمالش بیشتره، با اینکه ممکنه خیلی ها زود وقتی میخوان شاهد مثال بگن بگن اسم کانه اینجا چیه؟ دعواهم. بگم دعواهم، میگم انقالو چیه؟ میگه الا، الا حسریه، بله چون ما و الا با هم میره، الای مفرد، انقالو میشه خبرش. پس نیا کنیم اینجا ما میمونیم فما کان دعواهم، دعوا اسم انقالو خبره یا عکسش. و مثالم خوبیش از این جهته که اعراب هر دو چیه؟ ناپیداست. یعنی دعوا اسم مقصور اعرابش تقدیریه، انقالو هم که اسم معوله، میگه شما برو پیدا کن. یعنی این یه موردی گذاشته که شما گیر کنی که اینو بگیری اسم یا اونو بگیری اسم. آیون کشاف چی گفته بود؟ کدومو گرفته بود؟ انقالو. ولی گفته بود این احتمال هم هست که چی؟ دعواهم، یجوز. این بحث کجا میاد؟ من در همین حد اشارهشو میگم رد میشم چون بیشترش نحوی جدی میشه. موطن این بحث کجا باید اینو حلش کنید؟ باب رابع دومی. اولین بحث باب رابع راه های تشخیص مبتدا خبره، بحث دومش که اونم بحث مهمی است تشخیص اسم از خبره. و این من العجیب که تو مغنی العریب کتاب جدید حوزه هر دو بحث اول باب رابع رو حذف کرده. من نمیدونم واقعا یه وقتا چه اتفاقاتی داره میافته، ولی میبینم اتفاقات بعضن خطرناکه. سندیه از حوزه حذف میشه، بعد این اتفاقاتی خود آدم واقعا میترس این به کدوم سمت میره. چرا حذف کردم؟ چون این دو بحث اول باب رابع مغنی بحث سنگینیه، واقعا سنگینه. یعنی کسی بتونه اولین بحث باب رابع مغنی رو حل بکنه واقعا استاده. خیلی بحث سنگینه. خب آقایون اگه قرار بشه هر چی بگیم سنگینه و حذف بکنیم، سندیه سنگینه به طلب فشار حذف، اینم سنگینه حذف بکنیم، خب چی میمونه دیگه از حوزه اون وقت؟ بعد آیات قرآن خیلی سبکه، قرآن به لسان عربی مبینه ولی کتاب سبکی نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این کلام ثقیله، وزینه، کار داره. اینجوری فقیه بار نمیاد تو حوزه، اینجوری مفسر بار نمیاد. ما باید تن بدیم. من داشتم همین اخیراً حسابشو میکردم که پدرم مادر بزرگ من، داشتم تو خانواده خودم فکر میکردم اینا، یه نکته فرعی بگم زود بچم دوستان از سختی ها فرار نکنن. البته رفقا عازم اربعین ان امروز دارن میان حماسه آفرینی کنن، یعنی مرد میدانن، ولی حالا تو بعد علمی هم میخوام بگم باید همینجوری باشه. مادر بزرگ بی سواد بنده که اصلا سواد خوندن نوشتن نداره، روزنامه میذاری نمیتونه بخونه، کتاب میذاری نمیتونه بخونه، میگه بنویس سیب نمیتونه بنویسه، همه قرآن مثل بلبل میخونه. و شاید خود شما هم داشته باشید، پدر بزرگ مادر بزرگ بی سواد. من تو هر جمعی آمار گرفتم 15% تقریبا دیدم که اینجوری داره. سواد مکتبی، سواد مکتبی این چی؟ یعنی طرف اینو تو مکتب خونه نمی اومدم بشن. خب ببین مرحله اول شما یه سری خط اینطوری بکش. الان بچه خود من یکیش اوله، دارم میبینم هر روز چیکار میکنم. یه خط دراز اینجوری بکش از بالا پایین، بعدا مثلا تازه میخوام به این بگن که این الف، بعد مثلا یه این الف بود مطالعه میکشیدیم. قدیم مرحله و اولین مرحله و اون مرحله و اینا نبود. اون آقا میگفتش که به اصطلاح بچه همسایه ما رو باباش گذاشته کلاس شنا، 1,000,000 تومان هم پول داده که این به شنا یاد بدن که بیرون آب اول دست رو میاری اینجوری میکنی، بعد اینجوری میکنی، بعد میاری بالا. میگو ما شنا چجوری یاد گرفتیم؟ بابا ما رو برد استخر برای اولین بار تو پر آب، ما رو هل داد کن سعی کن زنده بمونی. حالا قدیم واقعا مدل آموزش این بود، یعنی هلت میداد تو آب میگفت زنده بمون. این دست و پا میزد اولی خونه میترسید و تو قلوب هم آب میخورد و آب یه مطار باید با آرامش بیشتر به جلو رو آب میمونی، همون پادوچرخه و اینال خود به خود یاد میگرد. قدیم میرفت تو مکتب خونه، نه الف بایی نه چیزی، قرآن رو باز میگو بخون. آقا من نمیتونم بخونم. یعنی روش خود قرآن، قرآن چجوری خدا به پیغمبر تعلیم داد؟ اقرا بسم. آقا من چی؟ من تا حالا مکتب نرفتم، نخوندم، نرفتم. میگه باشه شما بخون. با روش اقرا شما میبینی که پیر مرد پیر زنهایی که قرآن میخونن بدون این که پدر ما خدا رحمت کنه امواد شما رو 5 کلاس سواد داشت، حافظ میخون میفهمید، مولوی میخون میفهمید. من همیشه با حافظ و مولوی به اول یه مشکلاتی داشتم، یعنی یه جاهاشو نمیفهمیدم، یکی باید برای من باز میکرد. سوال شد برام چرا اینا اینجوری بودن؟ اینا میرفتن اون موقع همون مکتب خونه ها با قرآن و این حرفا اول یاد میدادن، اول سراغ قرآن میرفتن، کنارش هم چی میگفتن؟ گلستان سعدی. یعنی از همون اول طرف رو میداختن تو چی؟ تو گلستان. که همین الان شما جلوی خیلی از فارغ التحصیلای دانشگاهی بعض از عبارات گلستان رو بذاری توش گیر میکنن، یکی بیاد اینو برای من معنی کنه. یعنی ببینید روش آموزش در گذشته، الان من یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم گویا اونا درست میرفتن راهو. ببین طرف میومد مکتب میگه خونه خاله که نمیدی که، گفت نه خیلی خوب این وا کن این گلستان رو بخون ببینم. این وا می که یه دونه ترکه‌ای هم داشت بغله. من البته حالا نمیخوام اون ترکش رو تایید کنم، ولی میخوام بگم طرف به یه خودباوری میرسید که تو میتوانی گلستان بفهمی، تو بدون یادگیری الفا میتونی قرآن بخونی. این چی میگن؟ این خودباوری که زنده میشد، بعد شروع میکرد به خوندن، یه کار سختی رو انجام میداد، بعد با 5 کلاس سواد میبینی که مثلا طرف حافظ خونه، مولوی خونه، نمیدونم اصلا چیزی که بگی من نمیفهمم تو کارش نیست، میره میشینه پای مرحوم پدر ما خدا رحمت کنه واسه چون کار عجیبی بود که میشه های دینانی گوش میداد تلویزیون، هم من میگفت بی بشین ناخره گوش کن حرف بخون. گفتم بابا من تو حوزه چارمنگ دور فلسفه شروع کردم بخونم شکست خوردم، من نمیفهمم این فلاسفه چی میگن. واقعا مثلا میشه سعی خود آقای دینانی رو گوش میدادم، این دکتر ابراهیم دینانی که تلویزیون فلسفه میگه، یه خود گوش میداد خود چی داره میگه نمیفهمم، اما ولش کن. این با 5 کلاس سواد میشه سعی دینانی گوش میداد، بعد مثلا خیلی هم حظ میبرد، به 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 مثلا این داره چی میگه. یعنی واقعا دارم حساب میکنم سواد قدیمی ها چقدر برکت داشت و الان چقدر کم برکت شده. چرا؟ چون الان طلبه وارد حوزه میشه میگیم سمدیه بخون، آقا یه صفحه شو باش سر کار داره، بعد یه صفحه میگه اینا چیه آقا، هی شروع میکنه شبهه. آقا خب اینا که الان این حلوا تو بداعت و نفر هست، خب بدیم ما حلواشو بخوریم، این چیه مثلا ما. ولی نه، حوزه مدلش اینجوری بود، لذا طرف قوی میشد و کلن علوم حوزوی هم ساختارش از قدیم این بوده. علما و بزرگان تلاش میکردن مطلب و راحت دست کسی ندن، لذا کتابهای قدما تقریبا میشه گفت همش سخت. علتش هم این بود، میگفتن این علوم الهیه راحت دست کسی نباید بیفته، اگه کسی میخواد دستش بیفته باید زحمت بکشه. عبارت سخت مینوشتن، بعد این طرف هم میومد سر درس استاد میگفت من نمیفهمم. گفت خب نماز شب میخونی؟ گفت نه. گفت همینه دیگه، برو نماز شب بخون تا بفهمی. یعنی از روش سوره مزمل استفاده میکرد، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خب خدای این قول خیلی ثقیله، من اینا چطوری بفهمم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصف و امن قسمان قلیل اوزد علی و رتل القرآن ترتیلا. بعد شب زنده دار باش، قرآنم اونس باش داشته باش. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این بود برو ظرفیت سازی کن، برو ظرفیت تو ببر بالا، به من نگو راحت، به من نگو ساده حرف بزن، تو بیا بالا. همین روش رو انبیا برای امت به کار بردن. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس به قدر، به قدر یا علا قدره، علا قدر عقوله. این به قدره نیست، انبیا اگه بیان با مردم به قدر عقولشون حرف بزنن که اینا هیچ وقت بالا نمیان. علا یعنی یه مقدار بالاتر میگیره، این تو نشونه گیری نمیگه قدر عقل تو اینجا، نه یه ذره بالاترش میگیره، میگه بپر بگیر، بپر بگیر، یکتان بپری بالا. ببین روش تربیتی دین اینه، روش تربیتی قرآن، واقعا قرآن همین جوره ها. این کسانی که هی تو حوزه میگن هی سادش کن سادش کن سادش کن، نوبت به قرآن که میرسه دیگه فهم درست از قرآن ندارن، چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این منهج دینه، کار الهیه، کار خداییه. یعنی گاهی بعضی دقت نمیکنن که اشکالشون وقت به کار خدا هم برمیگرده، مدل کار اینه. لذا باید تن داد به سختی این را. بگذاریم اسماء نواصف مثل این آیه، این الان اومده دوتا اسم داده، اعراب خودشو نشون نمیده، میگه تو بگید اسم خبر پیدا کن. باب رابع بخش دوم، این آیاتی که عرض میکنم فقط میگم که ضبط بشه، حالا دوستانم هر چند تاشو رسیدن آدرساشو میمیسن. 147 آل عمران و ما کان قولهم الا ان قول، و ما کان قول لهم الا ان قول. و دقت کن ببینی ان و انه چه ویژگی داره که اینجوریه. 82 اعراف و ما کان جواب به قومهی الا ان قول، جواب به. 51 نور، انما کان قول المؤمنین ان یقولو. یه قسمت های از آیه هم نمیخونم، اما قسمت شاهدشو دارم. 10 روم که من دیدم خیلی اوقات اهل منبر این آیه رو رو منبر اشتباه میکنن، ثم مکان عاقبه تل لذینا میخونن. چرا؟ چون میگه کان الله غفورن دیگه، پس ثم مکان عاقبه تو الذین اساءوا السوء ان کذبوا. در قرآن چیه؟ ثم مکان عاقبه تر، یعنی خبر مقدم اسم مؤخر. چرا؟ چون اسمش انه، ان و انه یه ویژگی داره، انا اشاره میکنن. ثم مکان عاقبه تل لذین اساءوا السوء ان کذبوا. ببین اگه این مطلب نحوی باب رابع قسمت دوم رو خوب یاد گرفته باشه این منبری دیگه رو منبر اشتباه نمی‌کنه، میگه سمتانه، چون آیه مهمیه دیگه، آیه زینب کبری سلام الله علیها است دیگه در خلاصه قصر یزید. سمتانه عاقبت الذین اساءوا سوءا ام کذبوا. آیه 29 عنکبوت هم مثلا 82 اعرافه و شبیه این آیات زیادی داریم در قرآن. اینا نگاه کردن دیدم جایی که ان و ان نمیاد بالخصوص در مورد نواسخ مثل کانه، مثل انه، امثال اینا، اون ان رو عرب اسم قرار داده، اون کلمه دیگر خبر، تحلیل کردن به این نتیجه رسیدن ان و ان در درجه ضمیر از حیث عرفیته، چون درجه معرفه بودنش خیلی بالاتره و اینا هم یه مبنایی دارن، میگن که خلاصه اگه دوتا معرفه داشتیم اونی که اعرفه رو مبتدا بگیریم اعرف رو مبتدا میگیرن، لذا تو مثل آیه پنج اعراف بنویسید. من همه اینا رو چی گفتم؟ برای اینکه اینجا ما قرار بود چی رو پیدا کنیم؟ قرار بود مستند الیه رو پیدا کنیم. آقایون جواهر رو، من الان دارم همینطوری ذره ذره کار میکنم با جواهری که خودمون خوندیم مقایسه میکنم، میبینم انصافا خیلی جاها دستای ترتمیز روش کشیدن، خدا خیرشون بده. حالا تا بریم جلوتر ببینیم نظرمون انشالله که عوض نمیشه به یاری خدا. حالا تا الانش که دیدم خوب بوده، یکیش همینه اصلا اینجا مثال نداره جواهر، ولی اینا یه مثال آوردن، مثال هم انصافا دست گذاشتن خوب مثالی آوردن که طلبه بگه دعواهم اسم ناسخه یا نه انقالوه. البته احتمال خلافش هم که دعواهم در اینجا اسم باشه و انقالو خبر هست، بنویسید حملن علا آیه 23 انعام و 37 یونس. یعنی ما مدل مقابلش رو هم داریم در قرآن، ثم لم تکن فتنه توهم الا انقال، فتنه تو و 37 یونس و ما کان هذا القرآن ان یفترا. پس بنویسید میشه به اون دوتا آیه، اینا دیگه فکر نمی کنم کشاف گفته بود، یاد ندارم از قدیم، ولی بنویسید میشه حمله بر این کرد دعواهم رو اسم بگیریم، حمله بر اون آیات فراوان کرد انقالو رو اسم بگیریم، و دیگه بحث تفصیلیش و اینکه کدوم بهتره و اینها موکولش بکنید به باب رابع مغنی. من دیگه فقط گرا رو دادم، اونجا برید با استاد مغنیتون انشالله خوب بحث بکنید و به نتیجه برسونید به یاری خدا. مب جانه تو ادیب ها، تو عریب نی، عریب دیگه کتاب جدیدتره، یا آقایی میگفت کتاب بعدیش مغنل بیبه، بوق بزن برو خودت برو بخون و خودت میفهمی دیگه. آره ما قسمت های سختش همه رو زهرش کشیدیم، یه عبارت هایش هست اصلا میخونی فارسی الفلام داره، الفلام هاشو بنداز معنا روشنه. بله میشه خوب نیم المبتدع الذی له خبر. ما تازه میگیم تو مغنی حتما ابواب دیگه ای که خونده نمیشه بایستی طلب خودش وقت بذاره، تابستون مال اون کاره آی اقبالی، نه این که تابستون به نحو طنز بخونه. خب المبتدع الذی له خبرون. حالا شما اب نداره تابستون قبل این کار کردی، تابستون بعدی رو وقت بذارید، ابواب دیگه این مغنی خیلی لازمه، چیزی هم نداره از نظر هج یه سوم مغنی العدیبه، ولی باب ثانی باید خوندش. نوعا طلبه های ما تو پیدا کردن جمل و اعراب جمل گیرن، باب ثانی مغنی اعراب جمل نمیخونه. تو صمدیه هم که بود باب رابع حدیقه رابعش بود، صمدیه هم که حذف کردن کجا خونده؟ تو هدایه یه چیز رقیق میمونم آخرشونم دیگه، حالا هدایه چجوری گفته من نمیدونم، هدایه کتاب قدیمی. مبتدایی که براش خبره، این مبتدای خودش چیه؟ مستدان الیه اسناد به سوی او واقع شده، نحو و قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم. که باز هم از احادیث اخلاقی خوب در بحث علم استفاده کردن، زینت العلم الاحسانو، زینت علم در روایات چیزهایی شمرده شده از جمله حلمه، در بعضی از روایات داره هیچ چیزی بهتر از حلم زینت ایمان نیست. آدم علمش که میره بالا از کارهای جاهلانه دیگران جوشش میگیره که بچه بفهم دیگه، مثلا بعد الان اینجوری بکنی بفهم، ها ببین این موها رو ما تو آسیاب سفید نکردیم، ما سالها دوده چراغ خوردیم، این حرفا میشه حرفا آدمی که حلم نداره. آدم باید با جهال حلیم باشه دیگه، خیلی هم سخته خیلی.
و یکی هم زینت علم رو فرمودن احسانه. حالا این احسان میتونه هم مراد احسان خود علم باشه، یعنی شما احسن که ما احسن الله الیک، آه خدا به شما این همه یاد داد، شما به دیگران تلاش کن یاد بدی. ما علوم و حوزه رو یاد میگیریم احسان کنیم به دیگران، منتها دیگرانی که صلاحیتشو دارن، آدم صالحی میبینیم که حامل علم میتونه باشه یاد بدیم. بعضیا تو طلبگی تک خورن، فقط میخونه و میره جلو و همینجوری هی کلاس و کلاس و بابا میخونن یاد بده. دست چهار نفر پایین‌تر بگیم تو کلاس مثلا فلسفه فقط میدرخشه، تو کلاس اصول فقط میدرخشه، بود نگاه کن چهار نفر بگیم ضعیفن، زود از همبحثی که ذهنش ضعیفه فرار میکنه، اینا به جایی نمیرسن. اینم یه خاطره بگم و ردشم به مناسبتی. الان بعضی ها ممکنه فکر کنن شیخ اعظم، شیخ انصاری اعلی الله مقامه چه کرده که 200 ساله هر کی تو این حوزه مجتهد شاگرد اوه. همین میگن حتما کسی بوده که در فقه هم بحثش مرحوم کاشف الغطا بوده، در اصول هم بحث مثلا فرض کن مرحوم نائینی بوده، امثال اینا. فکر میکنن اینجوریه، حالا که خود شیخ اعظم میگه من در طلبگی بسیار آدم باهوشی بوده، بسیار اصلا چیز عجیبی اعجوبه یه شیخ اعظم، میگه من یه همبحثی گیرم اومد دیدم این ذهنش ضعیفه، مطلب رو دیر میگیره، اومدم ولش کنم. آه ول کن آقا، شما در حد و اندازه ما نیستی. اومدم ولش کنم دیدم که دو ویژگی داره، هم متقی خیلی مهمه، طلبه متقی سر بحث، طلبه که میشینه بابا اینجا که استاد اصلا خودش هم نمیفهمه چی چی گفت، کتاب هم نمیفهمه چی چی گفته، اصلا حوزه هم نمیفهمه، شورا عالی هم نمیفهمه، به همه بد و بیرا میگه. این با این هم بحث آدم به جایی نمیرسه. طلبه ای که میشینه غیبت استاد تو بحث میکنه، یا بگذاریم زبونش خلاصه دست خودش نی، این به درد نمیخوره. ببینیم طلبه متقی، دو منظم. ما 8 صبح میگیم مباحثه، ضعیفه ها، ولی 5 دقیقه به 8 اونجا نشسته منتظره که شیخ اعظمی که حالا هنوز موقع شیخ اصغرم شاید نبوده، نشسته که شیخ اعظم بیاره. اون موقع دیگه حالا طلبه ای بوده اون موقع شیخ اعظم. و من دیدم نه، واقعا شرایط هم بحث داره، آدم منظمی، دنبال طالبه، این چی میگن آدمی که سر ساعت میاد طالبه دیگه نشون. خب ما اینجا اقراض بلاغی خیلی داریم تو این کلاس، گاهی با چشم منتقل میشه معانی، اونی که کلاس دیر میاد خوش میفهمه. خب خیلی وقت ایشون میگه من گفتم با این حوصله کنم، میگو حاصلش هم این بود، مثلا به یک همبحث دیگه ای در یه درس دیگه ای که همبحث دیگه داشتم میگفتم رو هوا میزد، به این میگفتم همون مدلی نمیفهم. گفتم خب نداره، یه مدل دیگه بهت میگم. ببین اگه جای دیگه شروع میکردم، مثلا اینا که ریاضی یاد میدن، یه بار مثلا ارواز سینوس میخواد کوتانژانت حل کنه، میبینه این کوتانژانت نمیکشه موقعش، از سینوس شروع میکنه تا برسونش به کوتانژانت. خب یعنی دیدی تو ریاضی گاهی از اوقات یه مسئله چند تا راه حل داره، یه مسئله لوگاریتم مثلا چند جور میشه حل کرد، یه انتگرال چند جور میشه حل کرد. اونی استاد ریاضیاته. ببین ما ملای ریاضیات داریم، استاد ریاضیات هم داریم. ملای ریاضیات اونه که خودش تیز میفهمه و تند و تند میره جلو، استاد ریاضیات اونه که اون چرا که خودش خوب میفهمه میتونه به دیگران هم خوب یاد بده. ما آدم ملا تو حوزه کم نداریم، ولی استاد کم داریم، این مهمه. بعضی ملاها استاد نیستن، بعضی استادان ملا نیستن، جمع این دوست که موقع یه دفعه درس خارجش میبینی 2000 تا شرکت میکنه، لذا باید استادم شد علاوه ملایی. ایشون میگه من با این آقا حوصله کردم، از بس که مجبور شدم یه مسائل از راه‌های مختلف توضیح بدم تا این بفهمه، میگه آخرش میفهمید. من هی دست و پا میزدم از راه‌های مختلف میفهمید، من تبدیل شدم به چی؟ به استاد. وگرنه شیخ اعظم اگر شاید این کارو نمی‌کرد مستحضر خیلی از نخبه‌ها در معرض کانادا و آمریکا و آلمان هستن، یعنی نخبویتی دارد و هی میفهمد و تند و تند میفهمد و بعد به دیگران که میگه، به محض اینکه میگه این نفهمید، میگه این که خنگه، این که خنگ خدا، این که نفهمه، بعد یه مدت هم این حس بهش دست میده اساسا تو مملکت ما کسی چیزی نمیفهمه. آدم کجا پیدا میشه؟ کانادا، آمریکا، آلمان، هم شد میرفت اونجا. بعد مهاجرت هم میگرفت و الان یه بخش نخبه‌های ما دردشون همینه، دیگران رو آدم حساب نمیکنه. اینکه الان تو خارج بعضی از مدارس، یعنی بعضی از کشورهای پیشرفته مدارس تیزهوشان رو کلا تعطیل کردن، اصلا چیزی الان مدارس تیزهوشان دیگه ندارن. میگن ولو تیزهوشی باید بتونی تعامل کنی و بتونی تعاملی بیای بالا، و اینکه خیلی آدم خاصی بشی و اینا، بعد اون وقت یهو ول میکنی میری یه کشور دیگه، خدمت به کشورت هم نمیکنی، از زنت هم طلاق میگیری چون زنت هم میگی، اینم نمیفهمه، با بچت هم کل میفتی، بچت هم تو خونه میندازی بیرون، همه رو نفهمیدونه دیگه. این چی میگن؟ و اصلا هم حس نمیکنه که الان امتحان تو همین نخبویت توست که باید چیکار کنی؟ به دیگران بیاموزی، با زنت باید حوصله کنی، با بچه باید با زبان کودک برخورد بکنی، اینا داری. خب اینم بسشه، زینت العلم الاحسانو. حالا میگفتم میتونه احسان در حوزه علم باشه، اینو گفتم از این بابت تو مباحثه هاتون دنبال این نباشید فقط فیض ببرید. خیلی از اوقات طلبه میبینی مباحثه کردنش تعطیل میشه. سعدی چه گفت در اینم بگم، در باب هشتم در آداب سخن و کلام یه جمله داره خیلی طلایی برای ما طلبه ها: سه چیز پایدار نماند، مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست. این همین یه خطه، یه خط از موعظه های سعدی برای ما اینه: سه چیز پایدار نماند، مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست. واقعیتی هم هست، بخشی از نخبه های ما فقط میخونن و میخونن و فهم لحظه‌ای دارن، میگی بیا بشین مباحثه کن، تن نمیده به مباحثه. چرا؟ چون هم بحث من نمیفهمه، پایین تره، حوصله‌اش تو مباحثه سر میره، خودشو عرضه نمیکنه، یه سری افکار عجیب غریب اینجا یواش یواش رشد میکنه، افکار عرضه نشده، بعد یهو در میاد توی مصاحبه یه چیزی میگه، آبرو خودش هم به باد میده، حرفای سبک میزنه، بعد هر چی میش میگه آقا تو داری اشتباه میکنی، نه آقا میشه همین عبدالرجیم سروش، یعنی هی حرفای بیخود میزنه، بعد میگه آقا با آیه قرآن نمیخونه، میگه خب قرآن اشتباهه، الان اون گفته دیگه، این تو قرآن خدا اشتباه است، الایوز بالله. آدم کارش به اینجا میرسه، این نواشراش میگه قرآن اشتباهه، آقا من دارم درست میگم، این معلومه بی بحث رفته بالا، و ضمن اینکه پایدارم نمیمونه، پایداری هم نداره، خیلی چیزا یادش میره. خب پس زینت العلم الاحسان، یا احسان علم صرفا یا احسان به نحو کلی. آدم عالم باید محسن باشه، اهل نیکویی کردن به دیگران باشه. جان سوالای خوبیه، بهش فکر میکنم تو ایتا پیام بدید، یه خود کار داره الان نمیتونم بگم، ممنونم. خب الان نمیاد، یه وقتی نمیاد دیگه، تو اون لحظه جواب نمیاد. بهش فکر میکنم، ممکنه غرض حذف داشته باشه، علش ظاهرن ولی عل جنس، جنس احسان، احسان خاصی مد نظر ظاهرن نباشه، ولو احسان علمی باشه بازم احسان علمی از نوع جنسش، نه نوع خاصش. همون جنس از نوع استغراق دیگه، آره، یعنی نه از نوع ماهیت. البته بیشتر بهش فکر میکنم. مفعول اول برای ظن و اخواتش، احتمالاً داره مثلا غرض حصر می وقتی در تعریف خبر بوده باشه، یعنی زینت علم فقط یه چیزه، احسان، و این هم که داره میفهمه از زینت علم فقط همین یه دونه است، حصر ادعایی بهش میگم، ان شاء الله میخونیم تو ابراز حصر، اینن که این باشه، ولی انقدر این مهمه که اصلا ادعا میکنیم که همین یه چیزه. المفعول الاول لظن و اخواتها، شاهد مثال فقط بگید، فان علمتمو هن، میشه چی؟ شاهد مثال، علمتمو هن. مفعول دومش چیه؟ مؤمنات. اون مؤمنات چی بوده؟ اسم خبر بوده اول، یعنی او بوده که اسناد داده شده به هن. المفعول الثانی لعرا و اخواتها، ارعیتو که بکرن فاسقن، شاهد مثال چه کلمه ایه؟ بکرن، مفعول دوم بکرنه، یعنی این که خلاصه ارعی تو که یعنی من به تو نشون دادم که بکر فاسقه. نائب الفاعل للفعل التام او المبتدأ الوصفی المستغنی به مرفوعهی عن الخبره، نائب فاعل برای هر کدوم این دوتا باشه که برای هر دو مثال میزنه، این هم میشود چی آقا؟ میشود مستند الی. فاما من اوتیه کتابه به یمینهی، اوتیه نائب فاعلش کیه؟ هوه راجعه به من. فسوف یحاسب و حسابا یسیرا، هوه راجعه به کیه؟ دوباره من، دوباره هوه میشه نائب فاعل. پس یه آیه آورده دو تا فعل مجهول داره، دو تا نائب فاعل و نحو چی؟ امضروبون زیدون، که الان زیدون میشه نائب فاعل چه کلمه ای؟ مضروبون. و صد و مصد خبر باری کرده چون مبتدای وصفیه. این مطلب تمام. تقسیم کلام به خبر و انشاء شروع میخواییم بکنیم. یه سلام. باب اول در تقسیم کلام به خبر و انشاست. مبحث اول، حقیقت خبر چیست؟ آیا تعریف خبر را در منطق مرحوم مظفر در همون اوایلش خوندیم، ایشون هم همونو میگه، کلام یحتمل الصدق والکذب لذاته، کذب فصیح‌تر از کذبه، ولی کذب هم بخونید غلط نیست. در قرآن کریم همیشه کذب اومده نه کذب، با اینکه هر دوی معنی داره. کلامی که احتمال دارد هم صدق را هم کذب را لذاته، این لذاته رو برای چی اضافه کرد؟ حاصل پاورقی و مرحوم مظفر رو بگید، برای خاطر اینکه گاهی از اوقات گدا میاد به ما میگه چی؟ آقا به من بیچاره کمک کن، ما بهش میگیم برو آقا برو دروغ نگو ما رو سیاه نکن. همین دیشب خبر میگم 99% متکدی و دروغ میگن، وضع مالیشون هم از ما خیلی هم بهتره و واقعا هم به نظر میرسه نباید به اینا کمک کرد، غلطه تو خیابون هر کی دست دراز کرده دادن پول بهش بده. بعضی از فقها هم قبول ندارن این قصه رو الان، که نه مثلا کراهت داره آدم چیزی بهش نده و اینا، نه نه میگه الان که دیگه اینقدر دیگه خلاصه ثابت شده که اینا دروغ میگن و چند میلیون خیلی حقوقای بالایی دارن، ما بهش میگیم برو آقا جون برو یکی دیگر سیاه کن، ما خودمون بله استادیم و طلبه هستیم بله. دیگه این مقدار سیاه کردن رو میدونیم. کلامون یحتمل الصدق والکذب لذاته، بعد طرف گداهه، فرض بکنم که یه مقداری منطق خونده باشه یه مقداری اصول خونده باشه، میگم شما چی به چی میگید دروغ نگو؟ من گفتم به من کمک کن، کمک کن فعل امره. حاج آقا تو حوزه بهتون یاد ندادن انشاءات دو قسمه، انشاء طلبی داریم و غیر طلبی. انشاء طلبی یکیش امره، انشاءات هم تحمل صدق و کذب را نمی کنن. چی جواب این گدا رو میگه؟ میگه آها، میگه من، میگه بله اینا رو تو حوزه ما یاد دادن، یه چیزی تو حوزه بوده شما یاد نگرفتی. اونم اینه که مدلول کلام یه وقت مطابقیه یه وقت التزامیه. من لازمه یه کلام تو رو دارم الان، لازمه این که میگی به من کمک کن این است که من آدم فقیر و ناداری مثلا هستم، لکن تو اینگونه نیستی، تو حقوقت از بعضی از پزشکای عمومی هم بیشتره در ما، واقعا همینطوره، بعضی از پزشکای عمومی اینقدر در نمیارن که اینو در میارن و اینا شب همون ماشینی که جمعشون میکنه میبره کتکشون میزنه یکم تا یه مقداری بده. این میشه لذاته، یعنی قید لذاته، میخواد بگه که میخواد چیو خارج کنه، میخواد مثلا عینونی به من بیچاره کمک کنید اینا رو که گدا به آدم میگه آدم بهش میگه دروغ میگی، میخواد اینا رو خارج کنه، میخواد بگه اینا خبر نیستن، تو لازمش رو داری به صدق و کذب متصف میکنی، لذات خود اون چنین به من کمک کن. و من میگم دروغ میگی، چی دروغ میگی؟ من دارم میگم کمک کن، به به چه هوای خوبی، دروغ میگی، چی دروغ میگی؟ این به به الان انشاء چیه؟ انشاء مده، اصلا انشاء مد قابلیت صدق و کذب نداره. میگه نه من میخوام لازمه ی جمله تو، تو میخوای بگی هوا خوب است اونو دارم. این یکی از نکات اضافه کردن قید لذاته که پاورقی آورد. یکی هم نجوا انیس روح که هامش های خود جواهر البلاغه احمد هاشمی رو نوشته، یکی هم او آورده، چیز خوبیه، نه من چرا آقایان حذف کردن. یکی دیگر از چیزایی که اینجا به نظر میاد این بار به لذاته قیدی میشه که این بار این خبرها داخل بشه، یعنی لذاته هم به خاطر خروج بعضی از چیزاست هم به خاطر دخول قرآن کریم. آیین قرآن کریم این همه اخبار برای ما داره، قابلیت صدق و کذب داره؟ تعامل صدق و کذب داره؟ نه. یه مسلمان میگه هر آنچه در قرآن هست چیه؟ صادقه. میگه لذاتهی، به قول نگاه کن نه به قائل. نگو چون قائلش پیغمبر است بعد اینطوری که اگه اینطوری بگی تمام آیات قرآن رو باید بگی چی هم؟ انشاء هم. حالان که نه، ما در قرآن هم انشاءات داریم هم چی داریم؟ اخبار داریم، این همه گزارهای خبری داریم تو قرآن، اینا خبرند. یا آقا تحمل صدق و کذب نمی‌کنن که ذره احتمال کذب نمیدیم. قل صدق الله و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، اینا آیت قرآن. آقا اینا اصلا میگیم نه، لذاتهی. اگه اینو خدا نگفته بود چی؟ میگیم خب چرا بررسی میکردی، ولی الان چون مخبر صادق داره میگه در صدق شک نداریم، پس میبینی یه چی خارج شد یه چی داخل شد. بعد میگه والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع و نفس الامر ثبوت و نفی. مراد از صدق خبر مطابقت کردن خبر است، ترجمه کنید مرواقع را. تو همین متن سعدی که میخونید زیاده، مرین را همین چند رو بیش میخوندم، مرین را، مرو را، این مر زیاده، این همون ترجمه لام تقدیر. مرادش مطابقت کردن خبر است، مرواقع و نفس الامر را ثبوتن و نفیان، یعنی هم ثبوتن هم نفیان. اگر خورد مرواقع را، یعنی میخوام بگیم لامش لام تقویت، چون مفعول به تابعهوه که متعدی به نفس است. با واقع و نفس الامر را بخونه ثبوتن و نفیان. مثلا خودش یه مثالی، مثلا الله واحد لا شریک له، اینجا نمیبینیدش اینو؟ این به نظرم توی اون جواهر اصلی بوده به نظرم. بله این یه مثال میتونه باشه. و المراد به کذبهی عدم و مطابقتهی له کذالک، کذالک یعنی همچنین، نه کدوم چنین، نه لهو هم میخوره به نفس الامر و واقع ثبوتن و نفیان. این یادتون باشه که نکات مهم مدخانی کذالک عیزن باید معنی کنی کدوم چنین. این کذالک یعنی همون ثبوتن و نفیان. حالا من مثال رو با همین مثال خود ایشون توضیح میدم. فجمله تو، آقا دو تا جمله میگیم، العلم نافع اون، طرف مقابلم یه جمله میگه الجهل نافع اون، میذاریم در واقع و نفس الامر. در واقع نفس الامر العلم نافع می شود گزاره صادق، درسته؟ الجهل نافع میشه گزاره چی؟ کاذب. چرا؟ چون با نفس الامر نمیخونه، با واقع نمیخونه. حالا علم بررسی اشیا با نفس الامر و واقع می شود فلسفه، بعد اون کار بشه کار مانی. فجمله تو العلم نافع، یا یکی فلسفه نخونده نگاه میکنه به معارف دین و قرآن چی گفته، روایات چی گفتن، گفتن علم نافع یا جهل نافع، گفتن سیبیل کوتاه بهتره یا سیبیل بلند نافعه، اینجوریه دیگه. حالا آقا سیبیل بلند کنیم نافعه، الان بعضی همینو میگن دیگه، سیبیل میذاره تا اینجا بخواد آب بخوره میزنه نه دین باید بیاد اینا رو ما بگه. ازدواج نافعه یا نافع نیست؟ خب مسیحی کاتولیک بشی دیگه زن نمیگیره، اسلام میگه نافعه. یعنی باید بالاخره این واقع و نفس الامر یک، یعنی با متر سنجیده میشه. آدمای بی متر خودشون هم خودشون، یه جاهای عقلشون میگه یه جا هوا نفسشون میگه، ولی آدم دیندار یا آدم عاقل، آدم فیلسوف، اینا همه چی دارن؟ متر دارن، با متر سنجیده میشه. و جمله تو العلم نافعون حیث و این نسبت هل کلامیته و هیه ثبوت و نفع للعلمه، این نسبته از اون جایی که مطابقتون لنسبت الخارجیته ای لما فل خارجه و الواقعه فهیه صادقتون، این جمله صادقه. و جملت الجهل و نافعون حیث ان نسبت هل کلامیت، نسبت کلامی نه علم کلام، یعنی نسبتی که نسبت این جمله‌ای که گفته میشه تکلم میشه بهش، لیست مطابقتن لنسبت الخارجیت فهیه کاذبتن. اینا دیگه روشنه، من سریع رد میشم. موتن اینا اول منطق دو، المقاصد و الاغراض التي من اجلها یلقى الخبر. آقا با چه ببین علم بلا، علم معانی، علم اقرازه، با چه غرضی الان این جمله رو شما گفتی؟ علم غرض شناسی. با چه غرضی شما خبر میدی یه جمله‌ای میگی که تحمل صدق و کذب میکنه؟ ایشون میگه الاصل فی الخبر ان یلقى لاحد غرضین. اصل در خبر آن است که القا شود برای یکی از این دو غرض: یک، افاده المخاطب الحكم الذي تضمنته الجمله، افاده کنی مخاطب را اون حکمی رو که جمله متضمن اون حکمه. اذا کان جاهلا له، وقتی جاهله نمیدونه، آموزش هایی که به بچه میدیم، خبرهایی که به بچه میدیم، بابا بخاری داغه، انارو حارتون، جیزه، اینا همه چی، اینا برای میخوایم بهش یاد بدیم دیگه، جاهله. و یسمى هذا النوع فائدة الخبر، اینو حفظ کنید، تسمیه است، پرکاربرد، سوال امتحان هم ممکنه باشه. به این نوعی که شما داری به طرف خبر میدی جاهله، به این نوع میگن چی؟ فائدت الخبر. چرا آقایون؟ بچه تسمیهشو من اشاره بکنن، تو مورد دوم اشاره بکنن. مثل قول امام صادق علیه السلام الصدق عز، انتخاب قشنگی، کار بلاغیه، قول صادق که صدق عزه، این قشنگ تو جون مخاطب می نشینه. امام صادق فرمود که صدق عزه، اگر تو همین روایت ببینید، روایت 4-5 خطیه، عبارت های دیگه هم بود، ولی از قول صادق این قول رو انتخاب کردن، کارشون قشنگه، تو جواهر قبلی هم که نیست، کار جدیدی هست، قشنگه. آقایون ترجمه بفرمایید، راستی عزت است. ترجمه خیلی ساده، اما باید عزت گشوده بشه معناش. عزت یعنی چه؟ فإن العزة لله جميعا، قدرت، سرافرازی، عرض و عزاز. عرب میگه یعنی چه؟ زمینی که آب توش جمع میشه و فرو نمیره، نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر. معنای عزیز و الله عزیزون، اینو بدونیم، اینو باید دقیق طلب فهم کنه، نگیم خدا خیلی عزیزه. اگه خیلی عزیزه یعنی چی؟ میگه همین که تو پیامک ها میگیم سلام عزیزم، مثلا این خیلی دوستت دارم، خیلی دوست. نه آقا، محبوب یه چیزه، عزیز یه چیز دیگه است. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر. مؤمن نفوذ ناپذیر یعنی چی؟ یعنی میلیون ها میلیارد ها تومن رشوه بیاره نمیتونه تو نفوذ کنه، نمیتونه، نفوذ نمیپذیره، حواسش هست، تو دینش ایمانش چیزی نفوذ نمیکنه و شکست ناپذیرم هست. چرا؟ چون مؤمنه. آقا تو جنگ میزنن میکشنش، امام حسین زیر سم اسب رفت، و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما. دین به انسان چی میده؟ شکست ناپذیری، چون همیشه این آدم احدل حسنیین را دارد. آدم صادق عزیزه یعنی شکست نمیپذیره، درسته. چرا؟ چون کسی که دروغ میگه شکست میکنه، دروغ بالاخره یه جایی میزنه بیرون. خیلی این تعابیر قشنگ علامه جوادی حفظه الله میفهمیم سر دست. دروغ گفتن در عالم مثل این میمونه که کسی انقدر نظام عالم مرتب و منظم و بر مبنای صدق خدا بنا کرده، ایشون میفهمدن این تمثیل رو برای مردم بگید، برای خودمونم میمونه، خیلی اثر داره تو راستگویی مردم. ما این مملکتی داریم متاسفانه توش دروغ خیلی زیاده. لذا شما هر اداره ای، سازمانی، جایی میری یه چیزی میخوای ثابت کنی، باید 70 تا مدرک ببری، آخرش هم مدارک رو ازت میگیره، تو چشت یه جوری نگاه میکنه، میگه خب مدارک رو که جور کردی، یعنی بازم معلوم نیست که، نه نه، یعنی بازم معلوم نیستش که داری راست میگی، ولی مدارکشو که چی؟ مدارکشو که عبوری. خیلی نگاه های بدیست. ما مملکت همون بد جوری داره و این دروغگویی در دل مردم بعد رئیس جمهور رو ما از مریخ که نمیاریم که، عدل همین مردم میاد بیرون دیگه. بعد مردم وقتی خب یه وقتی اینجوری رسانه‌ای هم شد، زشتیش بیشتر آشکار میشه، مردم همه میزنن تو سر رئیس جمهور، حالا هر رئیس جمهوری فرق میکنه، نمیدونه که بابا این از دل خود شما برخواسته دیگه. خب اینقدر دروغگویی باید تو جامعه باشه؟ اینقدر اصلا واقعا از صدق و عز دروغ مثل سلسله اعداد. علامه جوادی حفظه الله میفرمودن کسی که دروغ میگه میدونی چیکار میکنه؟ در واقع مثلا این کارو میکنه، عدد 8 رو از سلسله اعداد یعنی بین 6 و 7 برمی‌داره، میبره میذاره بین 102 و 103، میگه هیچ کی نمیفهمه. خب این بلوه عقلش پاره سنگ داره. چرا؟ چون بالاخره یه روزی طرف مثلا اینطوری میکنه، یه نگاهی بکنیم ببینیم چه خبره، 1 2 3 4 5 6 8، اینجا یه چیز نیست. شما ببینید اینا که دروغ میگن همه کجا کشف میشه؟ از یک سر نخ. این سر نخ همینه دیگه، یعنی اول اطرافی ها که نگاه میکنم میبینم اینجا یه نقطه ای از این پازل بگو ناقصه، نمیخوره. وایسه ببینم تو این حرفا رو داری میزنی، پس این با اون چی میشه؟ این که میگن دروغ کم حافظه است. بعد یه بارم نگاه از این ور میکنم میبینم 102 7 103 دیگه پیداش کردم. 8 من گفتم 8 8 میذاره. پس یه بار نگاه میکنه میبینه بین 7 و 9 یه عدد نیست، یه بارم نگاه میکنه بین 102 و 103 یه عددی هست، به این ور میداره، اینو میذاره سر جاش. خفاری چی دیگه؟ آبرو فقط این کسی میره که 7 و برداشت گذاشت کجا؟ 8 رو گفتم، 8 و برداشت گذاشت کجا؟ بین 102 و 103. نظام عالم اینجوریه. حالا ببینید شما این تمثیل رو دقت بکنید، این چقدر تمثیل حکیمانه است. اگه یه کسی بفهمه لحظه‌ای که داره دروغ میگه داره این کارو میکنه، نمیکنه. از صدق و عز الکذب مقابل عز، آدم دروغ بگه شکست میخوره، مثلا با ذل واقعا هم ذلیل میشه. بعد راست شد افادت المخاطبه. ببینم چند دقیقه وقت داریم؟ 3 دقیقه. بله، ساعتاتون رو اصلاح کنید، با ساعت جهانی تنظیم کنید. الان شد 9:50، الان شد. خب افادت المخاطبه، ببین از صدق و عزم این ظاهرا همینطوره دیگه، یعنی ما به این مطلب جاهلیم. باید به ما بگن که آقا صداقت فقط این نیست که توی امری رو مطابق با واقع گفتی، این عزت و شکست ناپذیری برای تو میاره. رهبری که یه عمر راست گفت در یک موطنی که مردم، یعنی من داشتم تو بچهای حزب اللهی سال 88 حزب اللهی تیر میگو، من واقعا شک کردم که انتخابات توش تقلب شده یا نه. میگفت آقا که اومدن 29 خرداد فرمودن قطعا تقلب نشده، من همونجا از نظرم برگشتم. خیلی سیاسی بودن، یعنی خیلی سرش تو وزارت کشور فلان فلان، یه چیزایی دیده بود، میگفت واقعا من شک کردم. ببین این صداقت رو جمع میکنه یه عمر برای چی؟ استفادهش در یک لحظه میشه شکست ناپذیری دیگه. مملکت هم باید شکست ناپذیر میشه. ولی اون رئیس جمهوری که ای دروغ میگه حالا یه جایی هم هر چی راست میگه، یعنی مسئولین یه دفعه مردم الان نزدیک شب عیده، ما به همه شما اطمینان میدیم. چند مطلب و یک، اولا انبارها کاملا همه چیز درش هست، دوم قیمت ها هیچ افزایشی در طول نوروز، هر چی تاکیدشو بیشتر میکنن آدم تعدلش بیشتر میره. آخ مثل این که انبارا خالیه، آقا مثل این که بعد عید میخواد بره بالا، برین هر چی برین بخواد. همین میشه دیگه. برای خاطر چی؟ برای خاطر این که روزی که شما اومدی گفتی من تو 100 روز همه مشکلات اقتصادی نه کشور را اگه برسیم ما دنیا را هم حل میکنیم. بعدش گفتم آقا اون 100 روز چی شد؟ شما جلو چش همه برگشتی گفتی مگه آدم عقلش کم باشه یا چه حرفی بزنه؟ اینو رسانه ها نوشتن، اینا من رسانه ها خوندم. حالا فرق نمی کنه چه این مورد چه حال اینورش، فرق نمی کنه، بعد فیلمش در میاد، من با آدمش کار ندارم. میخوام بگم شما وقتی این کارو میکنید دیگه بعد سنگ به سنگ بند نمیشه. بعد واقعا انبارات هم پره، واقعا هم قرار قیمتا بالا نره، ولی همین مردم همیشه در صحنه میریزن در فروشگاه های رفاه و غیره، اون انباراتو خالی میکنن، خود مردم خالی، بعد خود به خود قیمت میره با کجا؟ آقا بالا میره. بله افادت المخاطبه، افاده مخاطبم بگم یک دقیقه به نظرم وقت داریم؟ داریم؟ نداریم. افاده مخاطب رو میذاریم برای انشاءالله بعد از. پس این نوع اولش اونجا رو علامت بزنیم، من اینجا چند تا اینتر بزنم. شنبه رفقایی که هستن ساعتها رو گذاشتم تو کانال، کسی صحبتی داره روش قرار شد بلاغتمون انشاءالله، چون کسی کلاس که نداره تو این ایام از رفقایی کلاس، از آقایی که میان. آره آینی که میان انشاءالله بلاغتمون شد ساعت 10:10 تا 10:50 یک کلاس یا زورب تا 12 یک کلاس. بدیع میخوام بخونیم به یادی خدا، فعلا فکرم هم از اول بدیعه. خب ضبطم میشه تو کانالی هم که الان عضوان رفقا مغنی و بلاغت ما عضو باشید، من اونجا میذارم صوتا رو، هر روز میذاریم، هر روز میذاریم تقریبا 2 تا 40 دقیقه مثلا میشه، ای بسا هر روز میذاریم یه مقداری بدیع رو حداقل تو این ایام پیش انجام. مغنی هم 2 ساعت اول داریم، اونم صوتاشو میذاریم تو کانال. اون تو کانال گذاشتم 8 تا 8:40 و 9 تا 9:40. اگه رفقای دیگه‌ای دارید هستن نمیرن اینا، دعوتشون بکنید که بیان، ما خیلی هم خوشحال میشیم. آقایونی هم که مشرفن خیلی خیلی از همشون التماس دعا داریم، خدا به همتون جزای خیر بده، انشاءالله سال من قان من برید برگردیم. و بعد از روز یک شنبه 28 قرار رسما ما، یعنی روز بلافاصله بعد ارمنین کلاس ها شروع میشه دیگه، میدونید دیگه مدرسه. من دیگه حالا اون موقع نگاه میکنم اگر دیدم که کلاس نگاه میکنم چجوره، ولی دوشنبه آلو غالبا ما حالا پس یه شنبه هم بدیع میگیم. باشه دوشنبه هم با بدیع میگیم، با خیال راحت سه‌شنبه بیم. خوبه سه‌شنبه دیگه، یا التماس بود.